برای شما یک ایده داریم که فکر میکنم حسابی درگیرتون کنه. تصور کنید برای ده‌ها کل دنیای هوش مصنوعی فقط به یه زبان حرف میزد. انگلیسی.
انگار سیلیکون ولی یه استاندارد جهانی تعیین کرده بود که خب همه باید از همون پیروی میکردن. اما به نظر میرسه این امپراتوری تک زبانه داره ترک برمیداره. امروز بر اساس متنی که برامون فرستادید با عنوان نوشتار جایگذاری شده، میخوایم این تغییر قدرت رو با هم کالبد شکافی کنیم. این دیگه فقط یه دعوای تکنولوژیک سر سخت افزار و نرم افزار نیست، نه. این یه نبرد عمیق بر سر زبانه، بر سر فرهنگ و حتی شیوه درک ما از جهانه. میخوایم بفهمیم چرا تسلط انگلیسی به چالش کشیده شده و خب بازیگرای جدید این عرصه چه استراتژیهایی برای آینده دارند.
دقیقاً، و منبع شما برای توصیف این وضعیت یه استعاره فوق‌العاده به کار میبره.
ساخته یک برج بابل جدید. این تصویر خیلی گویاست، میدونید؟
دیگه قرار نیست همه با یه زبان مشترک به سمت یه هدف واحد حرکت کنن. نه. به زودی با اکوسیستمی روبرو میشیم که توش ده‌ها زبان قدرتمند هر کدوم با منطق و جهانبینی خودشون دارن با هم رقابت میکنن. اون دورانی که یه زبان بر کل تکنولوژی حاکم بود به سرعت داره تبدیل به یه خاطره میشه.
این برج بابل جدید نقطه شروع خیلی خوبیه، چون اساس این برج‌های جدید همون چیزیه که منبع شما اسمش رو گذاشته مدل‌های بومی. این عبارت واکاوی استراتژیک نفوذ مدل‌های بومی توی متن شما خیلی تکرار شده. به زبون ساده یعنی کشورها دیگه منتظر نمیمونن تا مدل‌های آمریکایی زبانشون رو یاد بگیرن، درسته؟
کاملاً. یعنی خودشون دست به کار شدن، دارن مدل‌های هوش مصنوعی رو از پایه و اساس با داده‌های خودشون می‌سازن. و این یه تفاوت حیاتی داره با اینکه صرفاً یه مدل انگلیسی زبان رو ترجمه کنی. فرض کن یه مدل هوش مصنوعی با تمام آثار سعدی و حافظ، با تاریخ بیهقی و با مکالمات روزمره مردم تو کوچه و بازار ایران آموزش دیده باشه. چنین مدلی فقط کلمات رو نمیفهمه، بلکه روح زبان رو درک میکنه. کنایه‌ها، استعاره‌ها و اون لایه‌های پنهان فرهنگی که تو زبان هست رو میفهمه.
چه نکته جالبی. پس یعنی مثلا اگه از ChatGPT بپرسیم دست شما درد نکنه، ممکنه اون رو خیلی تحت و لفظی به عنوان یه تشکر ساده درک کنه. اما یه مدل بومی فارسی میفهمه که همین عبارت بسته به لحن و موقعیت میتونه کاملا کنایه‌آمیز باشه.
دقیقا همینه. یا مثلا مفهوم تعارف. چطور میخواید این رو به یه مدلی که اساساً با فرهنگ مستقیم و بیپرده انگلیسی آموزش دیده یاد بدید؟ مدل بومی این رو زندگی کرده. این فقط یه ویژگی جالب نیست، بلکه توی کاربردهای واقعی مثل خدمات مشتری، تحلیل احساسات بازار یا حتی ابزارهای خلاقانه یه مزیت رقابتی تعیین کننده است. این مدل‌ها بهتر فکر می‌کنن چون با جهان‌بینی همون فرهنگ آشنا هستن.
خب این ایده ساخت مدل‌های بومی که سال‌هاست وجود داشته، چی الان عوض شده که این حرکت انقدر شتاب گرفته؟ منبع شما به یه عامل کلیدی اشاره می‌کنه: کاهش هزینه ی آموزش بر روی زبان‌های غیر انگلیسی. به نظر میرسه این همون جرقه‌ای بوده که این آتیش رو روشن کرده.
بله، این بزرگترین مانع رو از سر راه برداشته. ببینید، تا همین چند سال پیش جمع‌آوری داده‌های کافی و از اون مهمتر دسترسی به قدرت محاسباتی لازم برای آموزش یه مدل زبانی بزرگ برای زبانی مثل فارسی یا عربی صدها میلیون دلار هزینه داشت. فقط چند تا غول فناوری از پسش برمی اومدن. اما حالا با پیشرفت معماری مدل‌ها، بهینه‌سازی الگوریتم‌ها و خب ظهور سخت‌افزارهای کارآمدتر، این هزینه به شدت کم شده. دیگه لازم نیست یه دولت یا یه ابرشرکت باشید تا بتونید مدل زبانی خودتون رو بسازید. این موضوع زمین بازی رو کاملاً دموکراتیزه کرده.
پس این کاهش هزینه‌ها درها رو برای همه باز کرده. اما خب طبیعتاً بازیگرای بزرگ مثل اوپن ای آی بیکار نمیشین که بازارشون رو از دست بدن. منبع شما اینجا از یه استعاره خیلی قوی استفاده کرده و استراتژی اونا رو استراتژی اسب تروا نامیده. این خیلی تصویرسازی قدرتمندیه. تقریباً یه جور اتهام فریبکاری توش است.
بله، این یه نگاه انتقادی به ماجراست. استراتژی اسب تروا یعنی چی؟ یعنی شما محصولی رو به عنوان یه هدیه، یه ابزار جهانی و مفید به بازارهای جدید عرضه می‌کنید. مدل‌های اوپن ای آی به ده‌ها زبان صحبت می‌کنن و عملکردشون هم فوق‌العاده است. در ظاهر این یه خدمت بزرگ به فرهنگ‌های دیگه محسوب میشه، اما در باطن این ابزار طوری طراحی شده که شما رو به اکوسیستم خودش وابسته کنه.
یعنی چطور؟ منظورتون اینه که حتی اگه من با یه مدل اوپن ای آی به زبان فارسی صحبت کنم، بازم دارم تو زمین اونا بازی میکنم؟
دقیقاً. شما از API های اونا استفاده میکنید، توسعه دهنده های شما روی پلتفرم اونا کد میزنن، زیر ساخت ها، بروز رسانی ها و جهتگیری های آینده تکنولوژی همچنان تو کنترل اونا باقی میمونه. در واقع شما رو به داخل قلعه خودشون دعوت میکنن و درها رو به روتون باز میذارن، اما به تدریج متوجه میشید که تمام کسب و کار و زیر ساخت دیجیتال شما حالا داخل دیواره های اون قلعه ساخته شده و خروج ازش خیلی پرهزینه و دشواره. اونا زبان شما رو یاد میگیرن تا شما رو به اکوسیستم خودشون بیارن، نه اینکه شما رو برای ساختن اکوسیستم مستقل خودتون توانمند کنن.
اما نمیشه اینطور دید که اوپن ای آی با چند زبان کردن مدل‌هاش در واقع داره به زبان‌های دیگه خدمت می‌کنه. شاید این اسب تروا نباشه، بلکه یه پل باشه که تکنولوژی پیشرفته رو سریع‌تر به فرهنگ‌های دیگه می‌رسونه. این دیدگاه خیلی خوشبینانه است.
این یه دیدگاه معتبره و احتمالاً خودشون هم استراتژیشون را همینطوری توصیف می‌کنن. اما منبع شما به تفاوت نیت و نتیجه اشاره داره. نتیجه نهایی این استراتژی ایجاد یه وابستگی عمیق و بلند مدته که قدرت رو تو دستای همون بازیگرای اصلی متمرکز نگه می‌داره و در مقابل این رویکرد منبع به یه استراتژی کاملاً متفاوت اشاره می‌کنه که مال قول‌های فناوری چینه، بهینه‌سازی‌های لایه‌بندی شده.
این عبارت بهینه‌سازی لایه‌بندی شده هم یکم پیچیده به نظر می‌رسه. وقتی کنار اسب تروا میذاریمش، انگار یه رویکرد مهندسی شده تر و شاید بنیادی تره.
بله، این یه رویکرد کاملا جامع و از پایین به بالاست. بذارید لایه به لایه بازش کنیم. لایه اول سخت افزاره. اونا چیپ ها و پردازنده هایی طراحی میکنن که به طور خاص برای پردازش ساختار زبان چینی بهینه شده. لایه دوم الگوریتم هاست. مدل هایی می سازن که معماریشون با ویژگی های منحصر به فرد زبان ماندارین مثل ساختار کاراکتر محورش سازگارتره. و لایه سوم و مهمترین لایه داده هاست. مدل هاشون رو با حجم عظیمی از داده های بومی که شامل تاریخ، فرهنگ، قوانین و تعاملات اجتماعی چینه آموزش می دن. این رویکرد مثل ساختن یه ماشین مسابقه فرمول 1 از صفره که تمام اجزاش برای یه هدف خاص طراحی شده. در حالی که رویکرد اسب تروا بیشتر شبیه اینه که یه ماشین شهری عالی رو برداریم و سعی کنیم برای پیست مسابقه تطبیقش بدیم.
آها، پس در واقع یه طرف داریم که یه مدل مرکزی قدرتمند رو به زبانهای مختلف مجهز میکنه و پخشش میکنه و طرف دیگه داره یه اکوسیستم کاملا مستقل و بهینه از سخت افزار تا نرم افزار میسازه. این یه تفاوت بنیادی تو فلسفه به نظر میرسه.
دقیقاً. یه رویکرد جهانی سازی یا گلوبالایزیشن هستش که از بالا به پایین عمل میکنه و سعی داره یه استاندارد رو بر جهان حاکم کنه. اون یکی رویکرد بومی سازی عمیق یا دیپ لوکالایزیشن هست که از پایین به بالا عمل میکنه و روی استقلال و بهینه سازی تمرکز داره. نبرد واقعی بین این دوتا دیدگاهه و منبع شما معتقده که این نبرد در یه نقطه به اوج خودش میرسه و اینجاست که میرسیم به جسورانه ترین پیشبینی منبع شما. یه جمله خیلی قاطع و آینده نگاران است. نبرد 2027 نبرد لایه زبانی است.
این جمله همزمان هیجان انگیز و یکم هم نگران کننده است. چرا لایه زبان اینقدر مهمه که نویسنده اون رو میدان نهایی میدونه؟
چون لایه زبان چیزی فراتر از یه رابطه کاربریه. این همون پنجره‌ایه که میلیاردها انسان از طریقش با هوش مصنوعی و در نهایت با کل دنیای دیجیتال تعامل خواهند کرد. هر کسی که این لایه رو کنترل کنه فقط یه مسئول نرم افزاری رو کنترل نمی‌کنه. اون نحوه دسترسی ما به اطلاعات، شکل‌گیری نظرات ما و حتی درک ما از واقعیت رو شکل میده.
این که میگید کنترل لایه زبان یعنی کنترل روایت‌ها خیلی جدیه. یعنی اگه در آینده یه مدل هوش مصنوعی چینی تو این نبرد پیروز بشه، کودکی در تهران که ازش درباره تاریخ معاصر سوالی میپرسه، نسخه ای از تاریخ رو دریافت میکنه که با روایت رسمی پکن همخوانی داره؟ تأثیرش در سطح فردی چجوریه؟
این دقیقاً هسته اصلی نگرانیه. وقتی شما از یه هوش مصنوعی سوالی درباره یه موضوع حساس، تاریخی، سیاسی یا اجتماعی میپرسید، جوابی که میگیرید بازتابی از داده‌هایی که باهاش آموزش دیده. اگه اون داده‌ها عمدتاً از یه فرهنگ و یه دیدگاه سیاسی خاص اومده باشن، جواب هم همون سوگیری رو خواهد داشت. این دیگه فقط یه مسئله فنی نیست. نه. این یه نبرد عمیقاً فرهنگی و ژئوپلیتیکیه. کنترل لایه زبان یعنی کنترل دروازه دانش برای نسل‌های آینده، یعنی تعیین اینکه کدوم دیدگاه‌ها، کدوم ارزش‌ها و کدوم فرهنگ‌ها تو دنیای دیجیتال آینده غالب و معیار خواهند بود. و سوال آخر در این مورد، چرا سال 2027، چرا این تاریخ مشخص اتفاق خاصی قراره تو اون سال بیفته؟ من به شما دلیل مشخصی برای این تاریخ ارائه نمیده و شاید این یه پیشبینی نمادین باشه تا یه تاریخ دقیق. اما انتخاب یه سال مشخص حس فوریت و اهمیت موضوع رو به شدت بالا میبره. این نشون میده که نویسنده معتقد ما در یه نقطه عطف تاریخی هستیم. اینطور نیست که این اتفاقات در آینده دور رخ بدن. همین الان دارن اتفاق میافتن و احتمالاً طی 3 تا 4 سال آینده چشم‌انداز هوش مصنوعی به طور کامل تغییر خواهد کرد و برنده و بازنده های این نبرد تا حدود زیادی مشخص میشن. 2027 یه جور ضرب العجله که به ما میگه این رقابت دیگه شروع شده و نتایجش به زودی مشخص میشه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم نکات کلیدی این بحث عمیق رو برای شما که همراه ما بودید جمع‌بندی کنیم، اولین و مهمترین نکته اینه که اون تسلط تاریخی و تقریباً بلا منازعه زبان انگلیسی بر هوش مصنوعی به پایان راهش نزدیک میشه. اون امپراتوری تک زبانه در حال فروپاشی کردنه.
استراتژیکه که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. و سوم این که در این میدان نبرد جدید یه رقابت استراتژیک بزرگ بین دو فلسفه اصلی در جریانه. از یه طرف رویکرد اسب تراو شرکت‌های غربی مثل OpenAI که به دنبال گسترش و تحکیم اکوسیستم جهانی خودشون هستن، و از طرف دیگه رویکرد بهینه‌سازی لایه‌ای غول‌های فناوری چینی که دارن اکوسیستم‌های کاملا مستقل، بهینه و بومی از سخت‌افزار گرفته تا داده‌ها می‌سازن. و در نهایت همه اینها به یه نقطه اوج میرسه که منبع بهش میگه نبرد 2027، نبردی برای کنترل لایه زبان. این نبرد تعیین خواهد کرد که هوش مصنوعی آینده با چه زبانی فکر میکنه، چه روایتی رو ترویج میده و کدوم فرهنگ‌ها رو نمایندگی و تقویت خواهد کرد.
و تمام اینها ما رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه تا دربارش فکر کنید.
در این نبرد جهانی بین غول‌ها برای کنترل لایه زبان، تکلیف زبان‌هایی که منابع اقتصادی عظیم و حجم داده‌های لازم برای ساخت مدل‌های بومی مستقل خودشونو ندارن چی میشه؟ زبان‌هایی مثل فارسی، سواحیلی، ارمنی یا هزاران زبان دیگه. آیا در آینده نزدیک شاهد شکاف دیجیتالی جدید خواهیم بود، این بار نه بر اساس دسترسی به اینترنت بلکه بر اساس زبان؟ آیا جهان به چند بلوک زبانی تکنولوژیکی بزرگ مثلا انگلیسی، چینی، شاید اروپایی تقسیم میشه و بقیه فرهنگ‌ها و زبان‌ها مجبور به انتخاب یکی از این قلعه‌ها و زندگی در جهان‌بینی اونا خواهند بود؟